به فکر ما رو شکل میده. الان شما دارید میگید فکر ما رو استعاره شکل میده. میخوام بدونم آیا یک کار مثلا پژوهش مقایسه‌ای تطبیقی اینا انجام شده بین اینا؟
به نظر من یکی از نقاط قوت بازتاب منطق در مقولاته.
بله.
و در اون چیزی که ارسطو معرفی میکنه. به شما بگم که مقدمه پرداختن به استعاره بحث مقولاته و اتفاقا دقیقا با همین اسم، با عنوان مقوله بندی و کاتگوریزیشن مطرح میشه و استعاره رو دوش اون قرار میگیره. بنابراین بله، مبنای استعاره منطقه. یک تفکر منطقی میتونه به استعاره برسه.
من از کجا میتونم مطمئن باشم که این روزها ما زیاد راجع به استعاره متن میبینیم، کتاب میبینیم، حالا تو ایران شاید کمتر، جاهای دیگه بیشتر، این یه مد گذرانیست؟
بله، سوال خوبیه. من فکر میکنم به هیچ طریقی نمیشه مفهومی رو ماندگار کرد مگر اون که اون مفهوم قدرت و قابلیت ماندگاری رو داشته باشه. خب ممکنه افرادی باشن که بگن استعاره مفهومی هم یکی از اون مفاهیمیست که امروز معرفی میشه و دو روز بعد ممکنه که قابلیت خودش رو از دست بده، ولی اینجا یه نقطه قوت وجود داره و اون این هست که استعاره از مبنای فیزیولوژیک و نورونی برخورداره. شما وقتی بخشی از بدنتون به درک و دریافت و انتقال استعاره اختصاص داره، چطور میتونید بگید این یه مود گذراست؟ نظام نورون‌های شما و نورون‌های آینه‌ایتون مسئول درک و دریافت استعاره هستن. بخشی از بدن ما به این کار اختصاص پیدا کرده، ما چجوری میتونید بگیم استعاره مود گذراست؟
خب این خیلی جواب محکمی بود، ولی گویا بود، کاملا گویا بود. یعنی شما دارید میگید که سیستم عصبی ما بخش قابل توجه و مهمی ازش که اشاره کردن نورون‌های آینه‌ای، یکی از کارهای عمدش اصلا،
یکی از کاراش این
فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای فهم استعاره است. زندگی با استعاره یکم ترسناکه.
بله، بسیار زیاد. برای خود من شاید میتونم بگم یکی از آموزنده ترین درسایی که تو زندگیم درونی کردم، واقعا فهمیدمش، این بود که استعاره ها تا چه حد بر تفکر من تاثیر میگذارن. ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، به خاطر اینکه این مطلبی که خیلی برام اهمیت داره. میدونید لحظه ای که فهمیدم خوشبختی استعاره است، یعنی من میخوام به خوشبختی برسم، خب پس کی میرسم؟ پس چرا نرسیدم؟ و موفقیت یه استعاره است، این موفقیت کی به دست میارم؟ آخ موفقیت از دست دادم، پس این موفقیتم چی شد؟ و فهمیدم اینا استعاره هستن. مثلا درکم، دریافتم نسبت به خوشبختی، موفقیت، شکست و همه اینا تغییر پیدا کرد.
نه فقط یک نگاه جدید، بلکه یک زندگی جدید.
بله.
خب تا وقتی که مسئله این مسئله شخصیه، آدم میتونه زندگیش رو نوع دیگری بچینه بر اساس نگاه جدیدی که به دست آورده. ولی وقتی عمومی میشه چی؟ یعنی شما خود پدیده رو نمیتونی،
اصلا جرم،
جرم آره.
بله.
خود پدیده جرم رو نمیتونی درکش بکنی، جرم رو داری با یه چیز دیگه تخمین میزنی تو ذهنت، استعاری میفهمیش.
بله درسته. یعنی جنبه های روانشناسانه و جنبه های اجتماعی فرهنگی استعاره واقعا کنار هم آمدنشون و صلحشون بسیار پیچیده است. من نمیتونم بگم که زبانشناسی شناختی در این خصوص کاملا به موفقیت رسیده و این اتفاقا اون مسیری
که ماموریتی داره.
بله حتما اینطوره. اصلا جنبه های اجتماعی فرهنگی زبانشناسی شناختی الان خیلی
صلحه، ایجاد صلح جزء ماموریتاشه.
بله. اینجوری میخوام معنی بکنم در قالب اصطلاحات زبانشناسی که در حقیقت یک نظریه یک پارچه استعاره که به جنبه های روانشناسانه و به جنبه های اجتماعی فرهنگی استعاره بتونه همزمان بپردازه، این یه مسئولیته و یه موضوع.
یه مقدار بد فهمیدم، فکر کردم که از این صلحایی که تو نظریه های موفقیت و اینا میگن. پس ما اولا فهمیدیم که یک چیزی رو، چون شما میگید فهم ما از استعاره مفهومی خیلی خیلی جدیده، ما فهمیدیم که یک چیزی رو 50,000 سال باشه دست کم زندگی کردیم، اما تازه چند ده هست که داریم پژوهشش میکنیم.
نه من اینو نمیگم. من میگم که پژوهش در خصوص استعاره ادبی بسیار ارزشمنده، بسیار مهمه، هیچ کس نمیتونه اینو نفی بکنه، ولی استعاره مفهومی یک سازوکاریه که جدیداً در علم معرفی شده. من میگم این دوتا با هم فرق میکنن.
همین.
هر کسی که متخصص استعاره است نباید فکر بکنه استعاره مفهومی میدونه یعنی چی.
عالی. اون استعاره‌ای که در واقع یکی از روش‌های فکر ماست،
بله.
روش‌های فهم ما از جهانه، استعاره مفهومی.
درسته.
و جناب علی می‌فرمایید که تازه چند دهه است ما بهش پرداختیم.
مشخصاً از دهه 80 میلادی به بعد.
از دهه 80 تا 3 4 دهه.
بله.
در این حال ما بالاخره 50,000 سال داشتیم با این زندگی میکردیم، یعنی بله. خیلی خیلی عرصه،
یعنی اینجوری فکر میکردیم،
هم بنیادین، نه نه منظورم اینه که
استعاری فکر میکردیم،
استعاری فکر میکردیم، آها آها
آره.
هم بنیادینه و هم مخفول بوده. خب و نیاز به یک نظریه جامع هم داریم. تا الان چی دست ما رو گرفته تو این 14 دهه؟
بسیار زیاد. حالا چرا ما اینقدر تأخیر داشتیم در پرداختن به این نظریه؟ میدونی دلیلش کجاست؟
نه.
این که اصلا شناخت ما از مغز خیلی جدیده، اصلا مغز یه پدیده بوده که قابل شناخت نبوده، به عنوان یه عضو درونی بدن انسان شناخت اون و تکنولوژی دریافت سازوکارهای مغز خیلی دیر اتفاق افتاده. دلیل اصلیش میتونیم بگیم اینه،
یعنی پیشرفت های عصب شناسی و
بله.
علومی نظیر اونن که باعث شدن ما بتونیم
دقیقا همینطوره و یه نکته دیگه، پس یکی شناخت مغز و دیگه به رسمیت شناخته شدن پژوهش بین رشته‌ای. یعنی برای شما بگم جایی که علوم تونستن با هم ارتباط برقرار بکنن و علوم بین رشته‌ای علم محسوب شدن، اینجا هست که تازه مسیرها داره باز میشه، مسیرهای تفکر داره باز میشه. من دلم میخواد اینجا رو روش تاکید بکنم اگه شما بهم اجازه بدید.
خواهش میکنم.
ببینید وقتی که دانشمندان از علوم مختلف فهمیدن که مسائل شبیه به هم دارن، مثلا یه فیلسوف و یه روانشناس و یه زبانشناس و یه متخصص رایانه و یه عصبشناس فهمیدن اینا میتونن مسائل مشترک داشته باشن، مسائلی که حالا درسته در قالب هر علمی با اصطلاحات خاص اون بخواد مطرح بشه ولی مسائلشون به هم شباهت داره، و به این فکر افتادن که از طریق روش‌ها و داده‌های علوم دیگر به سوالات خودشون پاسخ بدن. اینجا بود که علوم بین رشته‌ای شکل گرفت. تأخیر در شکل‌دار، تأخیر در دستاوردهای شناخت مغز بود که باعث شد مطالعه استعاره هم در حقیقت در موردش ما دیر اطلاعات داشته باشیم، و الان این بستر مطالعه میشه گفت که آماده است.
خانم دکتر، موقعی من داشتم کتاب شما رو میدیدم فکر میکردم که یه چیزایی رو حتما باید راجبش بپرسم. مثلا شما الان راجب مغز برای ما صحبت کردیم، گفتیم که به این دلیل ما تونستیم استعاره مفهومی رو بهش بپردازیم که اصلا راه پژوهش مغز باز شد. خب من موقعی مغز میشنوم با اون سابقه ذهنی که دارم فکر میکنم خب مغز یعنی فکر دقیق، یعنی تفکر خط کشی شده منطقی. بعد کتاب شما رو باز میکنم، میرم فصل رو دونه دونه ورق میزنم، میبینم دو تا فصل اصلا راجع به احساس فقط ما داریم صحبت میکنیم، یکی احساس در قالب‌های زبانیه در واقع، یکی اصلا احساس در یه قالب‌های حتی عصب شناختی تره. خب مغز و احساس با هم منافات ندارن؟
بسیار عالی. من نمیدونم واقعا از کجا شروع کنم به جواب دادن این سوال. مسئله این است که خب مراکز اصلی درک احساسات، همون احساسات اصلی مثل خشم و ترس و شادی و غیره، مغز هست. این که خب نمیتونیم نفی بکنیم.
چرا ما همیشه میگفتیم عاطفه و عقل با هم منافات داره؟
حالا دارم وارد بحث میشم. بله درسته. ببینید یک دوگانی قدیمی بین عقل و احساس از زمان ارسطو گذاشته شده. اینقدر تأثیر این نگاه زیاد و شدید بوده که باعث شده اساساً پرداختن به احساسات و عواطف از حیطه علم کنار گذاشته بشه. اصلاً کار عالم پرداختن به احساسات و عواطف نبوده. جالبه که مطالعه علمی احساسات و عواطف هم همزمان با همین بحث‌های استعاره مفهومی و دستاوردهای جدید شناخت مغز به همون دوران میرسه، یعنی اونم خیلی جدیده. حدود 5-6 سال پیش بود که میتونم بگم اولین کنفرانس بسیار مهم زبانشناسی با محوریت عواطف برگزار شد، و این خودش داشت نشون میداد که زبانشناسا مندانی از سایر علوم که ارتباط بین رشته‌ای رو با زبانشناسی برگزار کرده بودن، اهمیت این موضوع رو و ضرورتش رو درک کرده بودن. بذارید مسئله رو اینجوری به شما توضیح بدم. در قرن 21 دانشمندان علوم شناختی متوجه شدند که ما بیش از آن که جهان رو از راهکارهای منطقی درک و دریافت کنیم، جهان رو حس می‌کنیم. این خیلی نکته عجیبیه. این همونجاست که دقیقاً عقل، تفکر منطق و احساسات قراره به هم پیوند بخوره. و میدونی پیوند دهنده اینا چیه؟ همون استعاره است.
راستشو بخوای تو ذهنم از قبل چیزهای آماده کرده بودم که به عنوان نقد به کتاب شما مطرح بکنم و به نظرم میومد که اینا نقدای بی اثری خواهند بود، ولی بحث انقدر خوب پیش رفت. از جناب عالی تشکر میکنم، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید به برنامه ما. امیدوارم این برنامه ادامه داشته باشه. میدونم که شما پروژه شناختیتون رو دارید دنبال میکنید، جلدهای بعدی کتابتون در واقع با عنوانهای دیگه البته در راه. امیدوارم که بنده باشن باز دوباره در مورد کتابای دیگه‌تون با شما صحبت بکنید.
خیلی متشکرم، برای منم باعث افتخار بود، حقیقتا از این مکالمه لذت بردم و امیدوارم که مفید بوده باشه.
اگر موافق هستید در این گام های آخر شب رو همراه با هم روشن کنیم با فانوسی از جنس رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب آسمان کیپ اب نوشته محمود حسینی زاد را ورق می‌زنیم. محمود هر سال یک جفت کفش برای مادرش می خرید. مادر عاشق کفش بود و بی‌اعتنا به لباس و طلا. محمود یک جفت کفش می خرید و روز عید بعد از سال تحویل برایش می برد. هر بار هم مادر کفش ها را دستش می گرفت، نگاهی می کرد و لبخندی می زد و می گفت درست همونیه که فکر می کردم. دو سه بار بچه ها به محمود گفته بودند چرا همش کفش می خری؟ یک بار هم زنش برای مادر روسری خریده بود و بلوز، اما می دونستیم که هر سال بعد از سال تحویل منتظر ما بود و کفشش. برادر بزرگتر رفته بود اهواز، با زنش اختلاف داشت و رفته بود اهواز که آنجا کاری پیدا کند. مادر آن سال رفته بود عید را پیش او باشد. تابو دلشوره این پسر را داشت. مادر رفته بود تا پسر عید تنها نباشد. برادر آنجا خانه ای داشت با پله های زیاد و مادر چند روزی به عید مانده از پله ای افتاده بود و استخوان لگنش شکسته بود. داشته خانه تکانی می کرده برای پسر. برادر شب عید فرستاده بودش تهران. همراهش نیامده بود. مادر آمده بود. تنها. گله هم نکرده بود. به تهران که رسیده بود چند ساعتی مانده بود به سال تحویل. سال تحویل را مادر در رخت خواب گذرانده بود و قبلش گفته بود کسی دوروبرش نباشد. نخواسته بود بچه ها سال را کنار بستر بیمار نو کنند. بعد از سال تحویل که محمود رفته بود دیدنش، کفش‌ها را نبرده بود. مادر پا شکسته بستری بود و محمود دلش نیامده بود. مادر هم سراغ کفش را نگرفته بود. فهمیده بود حتما، اما مثل همیشه پرسیده بود نهار خوردین؟ برم نهار بیارم؟ مادر همیشه شب سال نو رشته پلو می پخت تا رشته کار دستتون بیاد و روز اول سال سبزی پلو با ماهی. مادر باز پرسیده بود نهار خوردند یا نه و محمود گفته بود حالا میخوری و از این در و آن در حرف زده بودند. دلش نیامده بود از مادر بپرسد چطور زمین خورده و دلش نیامده بود بگوید لاغرتر شده. مادر شده بود مثل یک جوجه نحیف.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
اکنون از شما دعوت میکنم قطعه عشق بیپایان با آهنگسازی مهرزاد خواجه امیری را بشنوید. شنبه‌ها می رفتم منزل پدرم، دانشگاه درس داشتم. زور که تعطیل می شد می رفتم پیششون. مادر همیشه منتظرش بود. نهار نمی داد تا محمود برسد. آلبالو پلو را هم دوشنبه‌ها می پخت چون محمود دوست داشت. پدر هم منتظرش بود. از این در و آن در می گفتند. پدر از اوضاع سیاسی گله داشت و اخبار شنیده از رادیوهای خارج را برای محمود می گفت. جمله هایش را با بابا شروع می کرد. یکی دو ماهی بود که پدر حال خوشی نداشت، یعنی چند ماهی می شد. یکی دو ماه بود که دیگر حال و حوصله نداشت. دیگه بحث سیاسی نمی کنه، رادیوها رو هم گوش نمی کنه، انگار دنیا رو واگذاشته برای بقیه. این را محمود به زنش گفته بود. در رویای کاغذی امشب کتاب آسمان کیپ ابر نوشته محمود حسینی زاد را ورق می زنیم. آن دوشنبه که محمود رفته بود، پدر دست به دیوار راه می رفت و مادر در پاسخ به نگاه نگران پسر اشاره کرده بود که چیزی نیست. بعدها پسر فهمیده بود که چیزی بوده. دکتر معالج به پسر بزرگتر که پدر را گاهی برای آزمایش‌هایش می‌برده، بیماری پدر را گفته بود و پسر بزرگ هم تا پدر مرد به کسی نگفت که پدر سرطان دارد. آن دوشنبه بعد از ظهر که محمود می‌خواست به دانشگاه برگردد، مادر مثل همیشه تا دم در دنبال پسر رفته و گفته بود محمود جان اگه تونستین پنجشنبه جمعه هم بیاین. محمود گفته بود ما که همیشه پنجشنبه جمعه ها اینجاییم. اما یادش آمده بود که زنش بستری است و چند هفته است که آخر هفته ها نرفته منزل پدر. مادر گفته بود اگه شد خودت یه سر بیا. محمود گفته بود برای حال آقا جون میگی؟ چیزیش نیست، ضعیف شده، حالا شما قصه نخور. باشه مادر میام. و سوار اتومبیل شده بود و راه افتاده بود. نگاهی انداخته بود از آینه اتومبیل به مادر که عین یک جوجه ترسیده لای در ایستاده بود و رفتن محمود را نگاه می‌کرد. مادر مثل همیشه پرسیده بود نهار خوردین؟ و محمود گفته بود حالا می‌خوری. و از این در آن در حرف زده بود و دلش نیامده بود از مادر بپرسد چطور زمین خورده. از احواز گفته بود و هزار گله از برادر بزرگتر، نه اینکه چرا او را تنها گذاشته بود و تنها فرستاده بود تهران، نه، هزار گله داشت از برادر بزرگتر چون دلش می سوخت که پسر داشت در زندگی تنها می ماند. مادر گفته بود و مکث کرده بود و باز پرسیده بود پس چرا نمیری نهار بخورین؟ و محمود خندیده بود که مادر دو بعد از ظهر روز اول عید آدم دیگه اشتها نداره. و گفته بود باشد. خودش می رود و توی آشپزخانه لقمه ای از شام دیشب مادر می خورد تا رشته کار را گم نکند. آن سال شب عید مادر از اهواز که آمد بستری شد و تا رفت سه ماه هم نشد. از خانه مادر که آمده بودند بیرون، زن میخواست بگوید که روز اول عید است و وقت هم دارند که بروند عید دیدنی این و آن. اما دیده بود که محمود کلافه است و چیزی نگفته بود. تا رسیدند خانه نه زن حرفی زده بود و نه محمود. شام که می‌خوردند، زن به محمود از برادر بزرگتر گله کرده بود و گفته بود چرا شماها چیزی بهش نمیگی؟ مادر گناه داره. تو که رفتی دراز بکشی بهم گفت مادر بی خود میگن قلب از گوشت و عضل است، طاقتش از فولادم بیشتره. آن دوشنبه محمود رفت دانشگاه تا پنج شنبه باز بیاید خانه پدر، اما به پنج شنبه نکشید که پدر را دید. Thank you. روز بعد چهارشنبه سر کلاس بود که دفتردار آمد و گفت دکتر تلفن دارین. دل من هوری ریخته بود. الو؟ صدای مادر تنین دیگری داشت، انگار که بخواهد به محمود نگران از کتک خوردن از بچه های کوچه بفهماند که من اینجام. مادر آن چهارشنبه الو محمود گفته بود و محمود جان نگفته بود و گفته بود محمود اگه میخوای بابا تو ببینی برو بیمارستان. در این برنامه کتاب آسمان کیپ ابر نوشته محمود حسینی زاد را مرور کردیم. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه از ساعت 14 امروز تا همینک با بخش دوم برنامه ها با خدمتگزاران خودتون همراه بودید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری خدمتگزار شما بودیم، در خدمتتون بودیم. همکاران بسیار خوبم در بخش سوم برنامه ها سعید فرابادی عزیز و رهگذر دوست داشتنی، دو جوون خیلی قبراق که دارم میبینمشون، آماده و سرحال هستن و همراه یک پیشکسوت، آرزوی مستشار از گویندگان پیشکسوت و دوست داشتنی، آماده و سرحال هستن که بخش سوم رو تقدیمتون کنن. امیدوارم که با این دوستانم همراه باشید. زیاد عرضی نیست، مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی ها به فراموشی سپرده نشه. لحظاتون شیرین. کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شب بخیر.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور